بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. همطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، ما مباحث اصولی رو در دو بخش فلسفه علم اصول و خود علم اصول طبقه بندی کردیم که این طبقه بندی نتیجه نگاه درونی و بیرونی به این دانش بود. گفتیم فلسفه علم اصول که نتیجه مطالعه بیرونی یک دانشه، چهار بخش و چهار نتیجه برای ما خواهد داشت. یکی تاریخ علم اصول، بخش دوم مبادی علم اصول که این مبادی خودش به مبادی تصوری و تصدیقی تقسیم میشه، و مبادی تصدیقی به دو بخش، مبادی مشترک و مبادی اختصاصی، که ما اینها رو در سالهای گذشته بحث کردیم، یعنی در دوره سوم، چون الان ما سال چهارم دوره سوم خارج اصولمون هستیم. در دوره سوم این بخش از فلسفه علم اصول رو بحث کردیم تا ابتدای مناهج علم اصول، یعنی روش شناسی، که انشاءالله چهارشنبه اون رو آغاز خواهیم کرد. بحثی رو که شنبه ها تا سه شنبه گفتیم ادامه میدیم، بحث علم اصوله که توضیح دادیم ما در مباحث مربوط به مبادی مشترک علم اصول، بحثی رو تحت عنوان نظریه اندیشه مدول مطرح کردیم که بر اساس این نظریه ما فقه رو توسعه دادیم به حوزه مکتب، نظام و حقوق. و چون علم اصول از حجت شرعی در فقه بحث میکنه، در نتیجه وقتی دامنه فقه توسعه پیدا کرد، به تناسبش باید علم اصول هم توسعه پیدا بکنه. ما گفتیم که ما آمدیم مباحث علم اصول رو با محور قرار دادن بحث حجت، یعنی آنچه که بدان احتجاج می شود به معنای لغوی شمون، البته با این توضیح که آنچه که در فقه بدان احتجاج می شود و حجیتش رو از شریعت به دست میاره، مباحث رو به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام ها تقسیم کردیم، که گفتیم اصول متعارف همون بخش اوله. این بخش اول رو گفتیم که ما به دو بحث تقسیم کردیم، یک بحث حجت که از خود حجت ها صحبت کنیم، بخش دوم تعارض حجت که اگر حجت ها با هم تنافی داشتن چگونه باید رفتار کنیم. در بحث حجت هم گفتیم که این حجت یا حجتی است که حکم شرعی رو برای ما احراز میکنه، بهش میگیم حجت محرزه، یا حجتی که حکم شرعی رو احراز نمی کنه، یعنی اصول عملیه، که ما بهش میگیم حجت غیر محرزه. بحث رو در واقع ما در سه فصل طبقه بندی کردیم: حجت محرزه، غیر محرزه و تعارض حجت، که بحث رو از حجت محرزه گفتیم آغاز می کنیم، که در این بخش اشاره کردیم که حجت محرزه یا غیر عقلی است و یا عقلی، که ما غیر عقلی رو مقدم داشتیم تا مباحث ما شبیه تر بشه به مباحث اصول متعارف. در حجت غیر محرزه عقلی، در حجت محرزه غیر عقلی گفتیم که این یا غیر لفظی است یا لفظی. هرچند در اصول متعارف مباحث لفظی مقدمه، ما غیر لفظی رو مقدم داشتیم با این توضیح که گفتیم در اصول متعارف مباحث الفاظ ابتدا بحث میشه، در حالی که به لحاظ منطقی ما باید ابتدا طرق احراز ظهور رو بدونیم تا بخوایم بپردازیم به مباحث الفاظ، که در واقع ظهورات خاصی است که ما در علم اصول از اونها بحث میکنیم. و برای اینکه بتوانیم این راه‌های احراز ظهور رو به دست بیاریم، باید عوامل پیدایش ظهور، مناشأ ظهور رو بشناسیم. و خود این بحث متوقف بر اینه که ما حجیت ظهور رو در رتبه سابق ثابت کنیم، و چون دلیل حجیت ظهور سیره و ارتکازه، باید قبلش بحث حجیت سیره و ارتکاز رو بحث کنیم. و قبل از همه اینها در این بخش که مربوط به زنون هستن، باید بحثی رو مطرح کنیم که به تعبیر مرحوم شیخ تأسیس اصلی است در مقام بحث از زنون که اون حجیت و ظنه فی نفسه باشه. و همین دلیل ما با این نکته، با توضیح این نکته که بحث قطع به مباحث متن اصول ارتباط نداره و ما اونو در مبادی علم اصول بحث کردیم، در فلسفه علم اصول گفتیم ما میایم بحث رو این شکل طبقه بندی میکنیم که ابتدا در حجت غیر لفظی حجیت ظن فی نفسه، بعد سیره و ارتکاز، بعد حجیت ظهور، موضوع حجیت ظهور، عوامل پیدایش ظهور، راه های احراز ظهور و بالاخره مباحث الفاظ رو بحث کنیم. البته گفتیم چون ما اینجا حجت محرزه غیر عقلی غیر لفظی رو داریم بحث میکنیم، برای اینکه این فهرستمون کامل بشه میایم بعد از سیره و ارتکاز اجماع و شهرت رو هم همینجا بحثش رو انجام میدیم، بعد وارد بحث حجیت ظهور میشیم. در نتیجه به چنین فهرستی دست پیدا کردیم که جلسه گذشته مفصل توضیح دادم، الان فقط یادآوری کردم. بنابراین اولین بحث ما حجیت و ظن فی نفسه خواهد بود. اون که اصلا در حجت غیر لفظیه، در حجت حجت محرزه، بله بله، جایگاه حجت خبر واحد رو فرمودی؟ بله. الان توی این بحث چیز نیست، حالا بعد به جاش میگیم، نه اون رو در طبقه بندی خودش گفتیم، حالا الان یک لحظه چیز شده. بله اون بحثش رو در جای خودش انشالله خواهیم گفت. بنابراین اولین بحثی که مطرح میکنیم حجیت و ظن فی نفسه هست که گفتیم این بحث رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در ابتدای بحث زنون و انتهای بحث زنون مطرح کرده، در ابتدا تحت عنوان تأسیس اصلی در باب زنون و در انتها تحت عنوان بحث انسداد. ما این نکته رو توضیح دادیم جلسه گذشته که در مباحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی گفتیم که عقلا امکان داره که ظن فی نفسه حجت باشه. یعنی هرچند حجیت برای ظن فی نفسه ضروری نیست مثل حجیت برای قطع، اما استحاله ای هم نداره، عقلا امکان داره که ظن فی نفسه حجت باشه. و توضیح دادیم که مقصود ما از ظن فی نفسه یعنی ظن با قطع نظر از این که از چه عاملی پیدا شده، چون ظن حاصل از ظهور، ظن حاصل از خبر واحد، ظن حاصل از اجماع، مثلا اگر اجماع منقول باشه که حالا مفید ظنه، ظن حاصل از مثلا سیره و ارتکاز، اینها ظنون خاص محسوب میشن که ما در واقع حجیت اونها رو در باب ظنون خاصه بحث میکنیم. اما وقتی صحبت میکنیم از ظن فی نفسه یعنی ظن با قطع نظر از این که از چه عاملی پیدا شده، آیا چنین ظنی فی حد نفسه حجت یا حجت نیست؟ مرحوم شیخ در جواب به این سوال مثل اکثریت اصولی ها فرموده ظن فی نفسه حجت نیست. البته عده‌ای از اصولی ها که عرض کردم بعضی از اونها شخصیت های برجسته‌ای مثل میرزای قمی هستن قائلن که ظن فی نفسه حجته. ما بحث رو از فرمایشات شیخ آغاز کردیم. گفتیم شیخ در همون ابتدای مباحث زنون بعد از اینکه این نکته رو مطرح میکنه که ظن فی نفسه حجت نیست، چهار دلیل یعنی همون ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع و عقل رو ذکر میکنه برای ادعای خودش. ایشون ابتدا اونجا این تعبیر رو داره که التعبد به ظن الذی لم یدل دلیل علی التعبد به محرم بالادله الاربعه. تعبد به ظنی که ما دلیل خاصی بر تعبد نسبت به اون ظن نداریم این حرام. به چه دلیل؟ به ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل. از کتاب به این آیه تمسک میکنه ایشون که قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اجازه داده یا به خدا افترا میزنید. شیخ میفرمایند وقتی کسی ظن نسبت به یک حکمی داره و دلیلی بر حجیت این ظنش به صورت خاص نداره، و اون حکم رو نسبت میده به خدا، چون دلیلی بر حجیت ظن خودش به صورت خاص نداره، پس این در زمره اذن لکم نیست. حالا که در زمره اذن لکم نیست، پس در بخش علی الله تفترون قرار میگیره. این یه تقسیم دوگانه است، یا اذن لکم یا علی الله تفترون. این زن دلیلی بر حجیتش به صورت خاص وجود نداره، پس اذن لکم نیست. حالا که اذن لکم نیست، پس علی الله تفترونه، یعنی حرامه، یعنی حجت نیست. این در مورد آیه قرآن. در مورد روایت، ایشون به یه روایتی به صورت اجمالی اشاره میکنن که اصل روایت، عرض کردم، این روایته که مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی نقل کرده، که مرحوم صاحب وسائل هم از ایشون در وسائل نقل کرده، که در اونجا مرحوم کلینی روایتی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که حضرت میفرمایند القضات و اربعه، قضات چهار دسته هستن، ثلاثه فی النار و واحد فی الجنه، سه گروهشون در آتشن و یک گروه در بهشت. در مقام بیان این مطلب حضرت میفرمان گروه اولی که در آتشن، رجل قضا به جورن و هو یعلم، اون آدمی است که به خلاف واقع حکم میکنه، قضاوت میکنه، به جور و ظلم حکم میکنه و خودش هم میدونه که داره حکمی که میکنه خلاف واقع، فهو فی النار. گروه دوم، رجل قضا به جورن و هو لا یعلم، کسی است که به خلاف واقع به جور حکم میکنه و خودش هم نمیدونه، باز این هم در آتشه. گروه سوم، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی است که حکمی که میکنه مطابق با واقعه، به حق حکم میکنه اما نمیدونه. مرحوم شیخ به همین جمله تمسک میکنه، بقیه عبارات روایت رو کار نداره، فقط این جمله روایت رو کار داره. ایشون میفرماد رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، چرا فهو فی النار؟ چرا این در آتشه؟ قضا بالحق، این که حکمش حق بوده، پس برای چی در آتشه؟ به خاطر و هو لا یعلم، به خاطر اینکه نمیدونه، علم نداره. علم نداره یعنی چی؟ یعنی یقین نداره. پس کسی که یقین نداره به حکم و حکم میکنه، حضرت فرمودن این جزء اهل آتشه، ولو حکمش مطابقه با واقعه، باز اهل آتشه. برای چی؟ برای خاطر این که نمیدانن. مرحوم شیخ میفرمان کسی که ظن نسبت به حکم داره و حکم میکنه، این در این گروه قرار میگیره که لا یعلم. حالا چه حکمش مطابق با واقع باشه چه نباشه، دیگه بهترین حالتش اینه که حکمش مطابق با واقعه دیگه، اونی که نیست که وضعیتش بهتر از این نیست. مرحوم شیخ میفهمد خب اونی که حکمش مطابق با واقعه تازه میاد توی این گروه که قضا بالحق و هو لا یعلم. حضرت فرموده اینم تو آتشه. خب این معنیش اینه که این حجت نیست، ارزش نداره. اگر حجت بود ارزش داشت، برای چی در آتش باشه؟ این هم استدلال به روایت. اما اجماع، عرض کردیم ایشون نقل میکنه عبارتی رو از مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه، که مرحوم وحید فرموده عدم الجواز، یعنی عدم جواز عمل به زنی که ما دلیل خاصی بر حجیت اون زن نداریم، بدیهیاً عند العوام فضلاً عن العلماء، واضح پیش عوام، چه رسه به علما، یعنی دیگه همه همینه نظرشون، دیگه نیازی به بحث در این گونه موارد نیست. اما دلیل آخر مرحوم شیخ، که دلیل‌های قبلی رو من دیروز توضیح داده بودم، امروز یادآوری کردم، دلیل آخری که مرحوم شیخ فرموده دلیل عقلیه. Thank you. بله. دلیل عقلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینه، خوب دقت کنید، چون خود شیخ بعد در ذیل این دلیل یک اشکال و یک جوابی رو میگه. ایشون میفرمان اگر کسی به یک حکم شرعی یقین نداره، ظن نسبت به اون داره، یعنی احتمال بیشتر میده که حکم این باشه، ولی در این حال احتمالم میده که حکم این نباشه، اگر چنین کسی این رو به عنوان اینکه حکم مولاست تلقی بکنه و خودش رو مکلف به اون بداند، عقلا این آدم رو تقبیح میکنند. این تقبیح العقلا به تعبیر مرحوم شیخ، من یتکلف من قبل مولاه بما لا یعلم به ورودهی عن المولا، این معناش این استش که از نظر عقل زن به ما هو زن، زنی که دلیل خاصی بر حجیتش نیست، این حجت نیست. جایی کسی احتمال میده، یعنی احتمال بیشتر زن داره که یک عملی واجبه، خودش رو مکلف به انجام اون عمل میبینه، یا احتمال میده ظن به این داره که عملی حرامه، خودش رو مکلف به ترک اون میبینه، مرحوم شیخ فرمان کسی که این طوره یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودهی عن المولا، این آدم رو عقلا تقبیح میکنم، این کار بدیه، زشتیه، و تقبیح العقلا دلیل بر اینه که این حجت نیست. اگر حجت بود از نظر عقلا، عقلا میگفتن خب کار خوبیه، احسن، باریکلا. و این یک دلیل عقلی است بر عدم حجیت ظن فی نفسه. البته انتهای این عبارت، این عبارت رو دارن مرحوم شیخ، ولو کان عن جهل مع التقصیر، ولو این استنادی که این آدم میده مستندش جهل باشه، نمیدونه، ولو جاهلانه این کار رو بکنه، البته اگر جهلش تقصیری باشه، عقلا باز تقبیحش میکنن، واقعا این چه کاریه، تو که نمیدونی که واقعا چنین حکمی هست، صرفا ظن نسبت به اون داری، چرا بنا رو میگذاری بر این که چنین حکمی هست؟ حالا ما فعلا در مرحله توضیح فرمایش شیخیم، ما بعد نقد میکنیم. ببینید، ما در مقام توضیح یک مطلب سعی میکنیم نهایت استدلالی که میشه کرد بر اون مطلب رو و نهایت دفاعی رو که میشه کرد از اون مطلب رو بیان کنیم، بعد حالا در مرتبه نقد اون وقت توضیح میدیم که حالا بعضی از این چیزایی که گفتیم آیا درست بود یا نه. اینجا مرحوم شیخ یک اشکالی رو خودشون، حالا یا خودشون یا کسی پادرسشون اشکال کرده، میخوان بهش جواب بدن، و اون اشکال اینه که خب شما داری میگی که عقلن این کار مثلا پذیرفته نیست، بعد شما خودتون قائلید به این که الاحتیاط حسنون علی کل حالن، احتیاط همیشه خوبه، و اینم میگید عقلیه، که احتیاط مطابق با حکم عقل، حداقل حسنش ولو وجوب نداشته باشه. خب این عملی که این بنده خدا انجام میگه میده مگه مطابق با احتیاط نیست؟ کسی که ظن به این داره که یه چیزی واجبه انجام میده، یا ظن به این داره که یه چیزی حرامه ترکش میکنه، مگه این مطابق با احتیاط نیست؟ خب شما خودت میگه الاحتیاط حسنون عقلا، حالا چطور میگی اینجا قبیحون عقلا؟ یه بام دو حواس، خلاصه خود شما نمیدونی عقل چه حکمی میکنه، از یه طرف میگی خوبه، از یه طرف میگی بده، بالاخره خوبه یا بده، این عقلا همینجوری گوتره حکم میکنن. مرحوم شیخ میفرماین هو نکن آقا، ما خودمون این چیزها رو به شما یاد دادیم، جوابش هم بلدیم. ایشون میفرمان ببین فرق داره، گوش بده. ایشون میفرمان فرق داره اینا با هم دیگه. اونی که ما میگیم قبیحه با اونی که گفتیم حسنه با هم فرق داره. چه فرقی با هم داره؟ عبارت مرحوم شیخ اینه: از فرقون بین الالتزام به شیء من قبل المولا الا انه منه مع عدم العلم به انه منه، و بین الالتزام به اتیانه لاحتمال کونه منه او رجاء کونه منه و شتان ما بینهما، یعنی بین این دوتا چقدر فاصله است. لأن العقل يستقل بقبح الأول و حسن الثانی. شیخ تمام اینا دوتا مطلبه. مطلب اول اینه که یک کسی ملتزم بشه به یک چیزی به عنوان این که این از ناحیه مولاست، در حالی که علم نداره که این واقعا از ناحیه مولاست. این یه مطلبه که الان محل بحث ما اینه. شخصی که ظن به حکم داره بگه این حکم خداست، ملتزم بشه به این که این از ناحیه مولاست، در حالی که نمیدونه واقعا. اینو میگیم عقل میگه قبیحه. اما احتیاط چیه که ما میگیم حسنون و واقعا هم حسنون ایشون میفرمان، بازم میگیم حسنون، یه ذره عقب نشینی نمی کنیم. ایشون میفرمان احتیاط الالتزام به اتیانهی، التزام به عمله، از باب این که احتمال داره یا امید داره که از ناحیه مولا باشه. ایشون میگه این فرق داره. یک کسی احتمال میده که مثلا فلان عمل واجبه، مثلا غسل جمعه واجبه، میگه خب حالا احتمال داره واجبه، ما غسل جمعه رو انجام میدیم. مرحوم شیخ میفهمان این حسنون، این عقل میگه کار خوبیه، این احترام نسبت به مولاست، رعایت حق مولویت مولاست، خوبه، واجب نیست، چون اینجا احتیاط واجب نیست، بعدا توضیح میدیم. اینجا از موارد شک در واقع مکلفون به بعد از علم به تکلیف نیست که ما بگیم احتیاط واجب، ولی خب خوبه. اما یه وقت از این آدمی که یقین نداره که مثلا غسل جمعه واجبه، احتمال بیشتر میده، ظن به این داره که غسل جمعه واجبه، میگه آقا غسل جمعه شرعاً واجبه. مرحوم شیخ فرمان عقل میگه این کار قبیحیه. این که تو عملی رو که نمیدونی واقعا حکمش اینه بگی که حکمش اینه، عقل میگه این کار زشتیه. تو داری چیزی رو به مولا نسبت میدی که علم نداری به استناد اون به مولا. نه نه، یه کمی بیشتر از این. التزام به شیئن من قبل المولا الا انه من المولا، با این قید این عبارت شیخ، این که شما بگی این کاریست مثلا غسل جمعه که من انجام میدم، چرا؟ چون شارع این رو بر من واجب کرده. ایشون میگه این قبیحه. اما اگه خب بگی من این کار انجام میدم چون احتمال داره واجب باشه، یا امیدواریم که انشالله شارع گفته واجبه یا مستحب به من انجام میدم، این اب نداره. بله، این خیلی تعبیر قشنگی بود. بله، این فرمایشات مرحوم شیخ رضوان داره که حالا به یه عبارت دیگری هم باز دوباره همین مطلبی رو که عرض کردم توضیح میده ایشون دیگه. حالا خودتون عبارات مرحوم شیخ رو ببینید، این فرمایشات شیخ. اما آیا این ادله قابل قبول هست یا نه؟ خب مرحوم شیخ به قرآن، روایت، اجماع و عقل تمسک کرد دیگه، به نظر خودش کامل دیگه، ادله اربعه رو بر مطلب اقامه کرد. الان کجای بحث مرحوم شیخ؟ الان مرحوم شیخ اول بحث زنونه تو رسائل، این بحث رو مرحوم شیخ همون ابتدای بحث زنون تحت عنوان تأسیس اصل در زن مطرح کرده. یعنی در واقع الان که داره شیخ این بحث رو مطرح میکنه، هنوز حجیت ظواهر رو اثبات نکرده، حجیت ظواهر رو بعدن میخواد ثابت. فضلن ان العلماء، یعنی علما هم اجماع دارن دیگه، اجماع العلماء رو درست کرده. حالا توضیح میدم. خب ایشون الان اینجا در دلیل قرآن تمسک کردن به ظاهر قرآن، قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون. خب این ظاهر داره اینجوری بیان میکنه که یا اذن لکم یا علی الله تفترون. کسی که ظن نسبت به حکم داره و دلیلی بر حجیت این ظنش نداره، این جزء اذن لکم نیست، پس میشه علی الله تفترون. این فرمایش شیخ. خب این تمسک به ظاهر قرآنه. ما هنوز بحث حجیت ظاهر قرآن رو اینجا اثبات نکردیم، ما هنوز اثبات نکردیم که میشه به ظواهر تمسک کرد. اول بحث جنونی ظاهر روایت رو ایشون تمسک کرده، باز همین اشکال که خب رجلن قضا بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار، این ظهور این معنایی که شما گفتید که و هو لا یعلم شامل کسی که زن داره میشه، پس هو هم فی النار، پس معلوم میشه که زن به ما هو زن حجت نیست. خب ما هنوز حجیت ظاهر روایت یا ظاهر قرآن، حجیت ظواهر رو که ثابت نکردیم. نکته دیگری که ما حالا اینجا الان اشاره کردیم بگم، بعد حالا بعضی نکته ها رو. اجماع که شما تمسک کردید، خب خود شما در بحث اجماع میایید یه بحثی رو باز میکنید در رسائل، خاطرتون هست مرحوم شیخ میاد برای اجماع اقسامی رو ذکر میکنه، که البته این اقسامی که شیخ در رسائل ذکر کرده ابداع و ابتکار مرحوم شیخ نیست، ابداع و ابتکار همشهری ایشون هست، صاحب کشف القناع عن وجه الاجماع، که این بزرگوار مرحوم توستری یا شوشتری که در واقع در طبقه اساتید مرحوم شیخ قرار میگیره، دو تا کتاب داره، یک کتاب در فقه داره مقابس الانوار که شیخ در مکاسب مکرر به اون مراجعه میکنه، یک کتاب در اصول داره کشف القناع عن وجه الاجماع. کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع به اندازه رسائل شیخه، فقط راجب اجماعه، یک جلد کتاب نوشته. خب بگید خدا رو صد مرتبه شکر کنید که کتاب درسی نشده، بلا چهار سال باید اجماع میخوندید. یک جلد کتاب اندازه رسائل در بحث اجماع. اون تمام اون اقسام اجماعاتی که شیخ ذکر کرده و بحثی که کرده خلاصه بحث کشف القناعه، یعنی شیخ وجده تلخیص کرده مطالب مرحوم شیخ اسدالله توستری رو در این بخش از رسائل. خب چیزی که مرحوم توستری تو اون کتاب بهش منتهی شده که یکی از اساتید ما میگفت، مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه یه وقت گفت که اگر کسی کتاب کشف الغنا عن وجه الاجماع رو بخواند میدونه که باب اجماع در شیعه مسدود است، چهار میخه، یعنی درشو با چهار تا میخ زدن و بستن. بعد این استاد ما خدا حفظشون کنه میفهمود، ما به ایشون گفتیم آقا ما نخونده هم میدونیم که باب اجماع در شیعه مسدود چهار میخه. شیخ همون مطالب مرحوم توستری رو توی رسائل نقل کرده و همون نتیجه هم منتهی شده که مرحوم توستری منتهی شده، که بالاخره به قول اون قومی که وقتی پای منبر اون عالم معروف نشسته بود و اون عالم گفته بود که پل صراط از مو نازکتر، از شمشیر تیزتر، یکی از مراجع معاصر نقل میکرد از اساتید ما خدا حفظشون کنه، میگفت اون قومیه کلانمدی اون پای منبر گفت حاجی بگو رانه. حالا مرحوم توستری هم همینو گفته، بعد از این همه بحث گفته آقا رانه، اجماع نمیشه رفت، بسته است. خب این اجماع محصله که مرحوم توستری بحث کرده و گفته آقا راهی نداره. اجماع منقول که مرحوم شیخ دیگه اون رو اصلا میگه نشسته پاکه، اون که دیگه اصلا اعتباری نداره، یکی دیگه ادعای اجماع بکنه. پس اجماع اصطلاحی اینجا مورد نظر نمیتونه باشه. چی مقصود مرحوم شیخ از این عبارت؟ ایشون میگه اجماع، ایشون ظاهر عبارتش اینه که ادله اربعه، کتاب، سنت، اجماع، عقل، چهار تا دلیل اینجوری ویترینش قشنگه. بعد اجماع رو نگاه میکنیم، میگم اجماع که اجماع منقول، حالا مرحوم وحید فرموده، بعد واقعا اجماعه؟ ایشون که اجماع به این معنای اصطلاحی مرحوم وحید که نگفته، که نگفته مثلا من رفتم تمام علما رو دیدم همشون فتوا دادن که این حجه نیست. این از این اجماع هاست که طلبه ها ادعا میکنن. فرمایش مرحوم وحید اصلا، البته ایشون عجل و شعننن، ولی خب فرمایششون شبیه همین حرف هست دیگه. طلبه ها همون چیزی که به ذهن خودشون میرسه میگن، قاعدتا هر آدم عاقلی همین به ذهنش میرسه، پس قاعدتا اجماعیه. این از این اجماعات علل قاعده آقایون طلبه هاست، آقا اجماعیست. اون دلیل اجماعشون همینه که خب غیر از این به ذهن ما نمیرسه، قاعدتا به ذهن دیگران هم چیزی بیش از این نمیرسه. مرحوم وحید هم همینطور فرموده و این دل عوام معلومه دیگه، علما حالا ما بریم وقت بگردیم دنبال فتواشون، مثلا مگه میشه یه عالمی بیاد بگه زن به ما هو و زن حجته؟ بس بلش کنید. خب بس این اجماع اصطلاحی نیست که حالا شیخ اینطوری تو ویترین میذاره کتاب، سنت، اجماع، عقل. کدوم اجماع؟ اصلا اجماعی در کار نیست. مرحوم وحید گفته این دل عوام واضحه. خیلی دیگه مثلا فرمایش مرحوم وحید رو درست بخوایم تحلیل کنیم، یعنی مثلا حمله به صحت کنیم، داره یه چیزی میگه شبیه اونی که شما تو دلیل عقلی گفتید. داره میگه که آقا تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا به ما لا یعلم به ورودهی انل مولا. نهایت حرف مرحوم وحید اینه. پس این میشه مثلا دلیل عقل شما، نه اینکه یه اجماع باشه کنار مثلا عقل، یه دلیل مستقل باشه. اما این دلیل عقل چی؟ و من العقل تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا. اینجا ما یک توضیح خیلی مفصلی در مبادی تصدیقی خاص علم اصول سال گذشته دادیم، که آخرین بحث‌های ما بوده سال گذشته، که چه فرقی وجود داره بین حکم عقل و حکم عقلا. هر جایی عقلای حکمی دارن نمیشه گفت اونجا حکم عقله. بله بعضی جاها حکم عقلا همون حکم عقله، اما ضرورتاً اینطوری نیست که حکم عقلا حکم عقل باشه. ما اینو توضیح دادیم، اونجا گفتیم که عقلا گاهی مصدر و منشأ حکمشون حکم عقله، اونجا حکم عقلا همون حکم عقله و گاهی غیر از اینه. چطور میشه غیر از این؟ یعنی یه جایی باشه عقل حکم نمی کنه بعد عقلا حکم میکنن، یعنی مثلا به استناد جهلشون حکم میکنن و به استناد عقلشون حکم نمیکنن؟ عقلان دیگه، عقلا به ما هم عقلا وقتی حکم میکنن معلوم میشه این حکم عقل دیگه. اونجا توضیح دادیم که ما وقتی میگیم حکم عقل یعنی یا عقل نظری یا عقل عملی، و عقل یکی از قوای ادراکی ذهن بشریه که خصوصیاتی داره که اونو متمایز میکنه مثلا از وهم و خیال و حس و سایر قوای ادراکی که ما داریم. و عقلا غیر از عقل نظری و عقل عملی که حالا معیارهای خودشون رو دارن، تو اون بحث گفتیم، الان چون آخر ساعته نمیخوام واردش بشم، علتش اینه چون میخوام اون توضیحش رو بعد جلسه بعد انشالله بگم چون که الان دیگه نمیرسیم. اما عقلا غیر از اینها یک مصالح و مفاسدی رو در دائره زندگی اجتماعی خودشون دارن که تو اصطلاحات فلسفی و منطقی مثلا به بخشی از اینها میگن آراء محموده. آراء محموده یا مشهورات به تعبیری همون چیزیست که امروز ما بهش میگیم هنجارها، نرمها. اینا یه سری چیزاییست که مقبول عقلا واقع میشه به دلیل نکته هایی برای حفظ زندگی اجتماعی که ممکنه اون نکته ها نکته عقلی به معنای خاص کلمه نباشه. طوری نیست که اگر غیر از این بود اجتماع نقیزین یا ارتفاع نقیزین پیش می آمد، چون در واقع اونجایی که عقل حکم میکنه آخرش منتهی میشه به این که اگر غیر از این باشه یا اجتماع نقیزین پیش میاد یا ارتفاع نقیزین، عقل به معنای خاص. ولی عقلا یه سری مشهورات، یه سری آراء محموده، یه سری ارزش های پذیرفته شده دارن که این ارزش های پذیرفته شده ضرورتا به این معنا نیست که اینا اگه غیر از این بود اجتماع نقیزه این پیش می آمد، استحاله ای داشت. خب ما الان باید اینو ببینیم، این تقبیح العقلایی که مرحوم شیخ اینجا فرموده از قبیل تقبیح العقلایی است که مستندش حکم عقله، یعنی واقعا اگر غیر از این بود اجتماع نقیزه اینی مثلا پیش می آمد که حالا یه تقریری میکنیم برای این مسئله، یا نه این نهایتاً یکی از آراء محموده است، یکی از مشهورات، یکی از هنجارهاست که اگه این باشه دیگه حکم عقل نمیشه بهش گفت، میشه مثلا ارتکاز عقلا. اگر شد ارتکاز عقلا، ارتکاز عقلا خودش دوتا ادله ظنیه که ما هنوز حجیتش رو بحث نکردیم، اما اگه حکم عقل باشه حکم عقل یقینیه و یقین حجیتش ذاتیه و ما حجیت یقین رو چون ذاتیه قبلا در مبادی بحث کردیم. بنابراین این سوال باقیه. البته غیر از این سوالات چند تا سوال دیگه هم هست. مثلا مرحوم شیخ در تمسک به آیه فرمود قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، فرمود خب این کسی که به زن عمل می کند این جزء اذن لکم نیست، پس علی الله تفترونه. آیا این استدلال مصادره به مطلوب نیست؟ ما سؤالمون اینه که اصلا زن به ما و زن حجت یا حجت نیست؟ شیخ می فرماد به خاطر آیه حجت نیست. چرا حجت نیست؟ برای اینکه این اذن لکم نیست،
اذن لکم نیست یعنی چی؟ یعنی حجت نیست. شما میگید آیه میگوید این زن حجت نیست، چرا؟ چون این زن حجت نیست. خب اگه میدونیم زن حجت نیست یه به آیه چه نیاز داریم؟ خب ما که از قبل میدونستیم که این زن حجت نیست. این پیشفرضی که ایشون در نظر میگیره که این اذن لکم نیست پس علالله تفترون، چی گفته اذن لکم نیست؟ شاید زن به ماه و زن شرعن حجته. اصلا سوال ما اینه دیگه، اصل سوال ما این بود که زن به ماه و زن شرعن حجته یا نه. اگه معلومه که حجت نیست که بحثی نداریم که دیگه، نیازی به آیه و روایت و این حرفا که نداریم که، معلومه که حجت نیست. به قول مرحوم وحید جواب داده دیگه، گفته عوام میدونن حجت نیست، الان برو در بقالی در بزن بگو مشقم بر مشلی زن به ماه و زن حجت یا نه. میگه حاج آقا این دعا رو من بلد نیستم، این کجای مفاتیح شما بگو ما اینو بخونیم. مرحوم وحید میفهمد اون الان جواب میده که نه حجت نیست، معلومه مسلمه. مرحوم وحید هم گفته خب اگه اینقدر واضح بود که دیگه سوال نداشت، بحث نداشت، ما این همه وقت خودمون رو شیخ میگرفتیم برای چی؟ شیخ اینجوری استدعا کرده، فهمیده معلومه که اذن لکم نیست. از کجا معلومه؟ ما اول کلاممون اینه که اذن لکم هست یا نیست. روایت رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. شما مگه منطق نخوندید؟ تو منطق شما مگه نمیگید علم یا تصور یا تصدیق؟ مگه شما نمیگید علم تصدیقی یا یقینیه یا ظنی؟ مگه شما ظن و جز اقسام علم ذکر نمیکنید شما تو منطق؟ خب رجل قضا بالحق و هو یظن، بدی دست منطقی میگه و هو یعلم دیگه. چون شما میگی این هو لا یعلم؟ زن از اقسام علم دیگه. تو منطق ما اینجوری یاد گرفتیم میگه علم یا تصوری یا تصدیقی، تصدیق یا یقینی یا ظنی. خب این از علم دیگه، چون شما میگی این لا یعلم؟ ها این یه اشکال دیگه است. اینم بگم، حالا نمیخواستم اشکالاتو میگم که تا روز شنبه، چون فردا به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام درس ما تعطیله، روز چهارشنبه هم که روش شناسی رو شروع میکنیم همین ساعت، روز شنبه انشالله خدمت رفقا خواهیم بود. چند روز تعطیلی بیکار نباشن رفقا فکر کنن. این فرمایش که شما فرمودید یه اشکال دیگه است، چون حالا اصلا ما قبول کردیم این روایت دلالت میکنه که رجل قضا بالحق و هو یظن این هو فی النار، قبول کردیم. خب این روایت مربوط به کیه؟ قاضی. قضاوت با فتوا فرق داره. این که شما بگید در قضا زن حجت نیست پس در فتوا هم حجت نیست، این چیه؟ قیاسه. نه مصادره مطلوب نیست، قیاسه. خود شما میگه قیاس باطله دیگه. اضافه بر این که این روایتی که شما بهش تمسک کردی اصلا سند درست حسابی نداره. شما حجیت خبر واحدی که ثابت نکردی اولا، تازه اگه ثابت کنی حجیت خبر واحد ثقه رو ثابت میکنی، این روایت اصلا از اون قبیل نیست. اینا بخشی از اشکالاتیست که وارد میشه، بعضیاشو ممکنه بتونیم جواب بدیم تا روز شنبه شما روش فکر کنید. بعد البته بعد از این بحث ما بحث ادله کسانی رو مطالعه میکنیم که میگن زن به ماه و زن حجته، چون حالا این که ادله کسانی که گفتن حجت نیست اینه، حالا نقدش میکنیم، تموم میکنیم این نقد. و چند تا نکته باقی موند، یکیشون بحث تفاوت بین حکم عقل و عقلاست که توضیح بیشترش رو من البته عرض کردم پارسال دادم تو مبادی، ولی توضیحش وقت میخواد انشالله شنبه. خب انشالله که فردا روز ولادت امام رضا علیه السلام بر همه عزیزان مبارک باشه. عرض کردم بحث ما فردا تعطیله به این مناسبت، انشالله روز شنبه خدمت دوستان خواهیم بود. البته یک ساعت به ظهر فردا تو دفتر ما یه مجلس توسلی هست که رفقا میدونن که حالا اون دوستانی که من تو درس فقه گفتم دیروز، تو درس اصول نگفتم، دوستانی که تصمیم گرفتن، هر کدوم از دوستان که ما خدمتشون باشیم، اگر زحمتی نیست تشریف بیارن دفتر پرونده تشکیل بدن، که این تشکیل پرونده یکی از ثمراتش اینه که اگر بعداً از بنده تایید خواستید که ما سالهای فلان درس شما بودیم، من بر اساس اون پرونده تایید میکنم. و یکی از فوایدش هم اینه که کتابها و جزوات ما رو که شما در اختیار ندارید، دوستان در اختیار شما قرار خواهند داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.